چارو و زداده.
سلام، 11 پیش از چاشت با وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 خوش آمدید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. مأموران پلیس ملی، پلیس محلی یک بار دیگر متهم شدند، این بار از سوی گروه بین المللی بحران. اتهام قتل، تجاوز، اختطاف و قاچاق مواد مخدر بالای آنها وارد شده. ولایت بامیان فردا رسما به حیث مرکز فرهنگی سال 2015 سازمان همکاری های منطقه‌ای جنوب آسیا اعلام می شود. در مورد اینها در صدر گزارش های این برنامه تا لحظات دیگر بیشتر خواهید شنید. برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در نیمه دوم این ساعت پخش خواهند شد. پیش از همه خبرهای مهم را از احمد هنایش بشنوید.
قرار است ولایت بامیان فردا رسما به حیث مرکز فرهنگی سال 2015 سارک، یعنی سازمان همکاری های منطقه‌ای جنوب آسیا، اعلان شود. وزارت داخلی افغانستان میگوید در ده ها عملیات به هدف مبارزه با مواد مخدر 71 تن را دستگیر کرده است. مقامات ولایت دایکونی میگویند در نتیجه یک حادثه ترافیکی در این ولایت 10 تن از متعلمین کشته و 15 تن دیگرشان زخمی شدند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که نماینده خاص آمریکا در ائتلاف تحت رهبری آن کشور علیه گروه شورشی دولت اسلامی میگوید داعش یک تهدید جهانی است. تفصیل اخبار. قرار است ولایت بامیان فردا رسما به حیث مرکز فرهنگی سال 2015 سارک، یعنی سازمان همکاری های منطقه جنوب آسیا، اعلان شود. بر اساس گزارش ها مراسمی به همین منظور در شهر بامیان با شرکت مهمانان خارجی و مقام های افغان برگزار شود. انتظار می رود محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه و حدود 100 تن از مهمانان خارجی به شمول دیپلمات ها در این مراسم شرکت کنند. محمد امین باوری سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به رادیو آزادی گفت که از کشورهای خارجی هم شماری از مقام ها در مراسم نامگذاری بامیان به حیث مرکز سارک خواهند آمد.
سازمان های بین المللی که در کابل تشریف دارند، در اینجا سفارتخانه هایی دارند و سفیر هایی دارند. یونسکو این سازمان های بین المللی که در مسائل کلتوری و فرهنگی افغانستان مصروف خدمات هستند تشریف میارند و همراه ما در اینجا اشتراک میکنند.
پیش از این ولایت غزنی به عنوان مرکز فرهنگ و تمدن اسلام در سال 2014 میلادی درآمد. وزارت داخلی افغانستان میگوید در ده ها عملیات به هدف مبارزه با مواد مخدر 71 تن را دستگیر کرده است. بر اساس خبرنامه این وزارت 82 عملیات در کابل راه اندازی شدند و در این جریان نزدیک به 900 کیلوگرم هیروئین، تریاک و چرس کشف و ضبط شده است. در ادامه خبرنامه آمده که 11 اراده موتر و 9 میل سلاح هم از نزد قاچاقبران مواد مخدر به دست پلیس افتاده است. مقامات ولایت دایکندی میگویند در نتیجه یک حادثه ترافیکی در این ولایت 10 تن از متعلمین کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. حبیب الله راتمنش سرپرست ولایت دایکندی در این مورد به رادیو آزادی گفت این حادثه ناوقت روز گذشته در ولسوالی میرامور این ولایت رخ داده است. وضعیت 12 تن از متعلمین وخیم گفته شده است. با گفته منبع موتر حامل متعلمین مکاتب واژگون شده و در میان کشته شدگان 9 پسر و دختری است که از 8 تا 13 سال عمر دارند. سرپرست ولایت دایکونی همچنان میگوید به دلیل خرابی سرکا در این ولایت در جریان 4 ماه گذشته 30 تن کشته شدند. جمهوری چک چندین دستگاه پیشرفته طبی را با افغانستان کمک میکند. ایفو کاشپاریک، یک دکتر مسئول که در شفاخانه نیروهای آمریکایی در میدان هوایی کابل کار میکند، گفته است 5 دستگاه اندوسکوپی یا معاینه معده به زودی به دکتران افغان سپرده خواهد شد. و ای به خبرگزاری سی تی کی جمهوری چک گفته که کشورش زمینه آموزش دکتران افغان را برای استفاده از دستگاه های اندوسکوپی در پراگ فراهم میکند. این دکتر چکی همچنان میگوید در حال حاضر فقط 4 دستگاه اندوسکوپی در کابل فعال است و با 5 دستگاه دیگر خدمات تشخیصی بیماری های معده بیشتر خواهد شد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. نماینده خاص آمریکا در ائتلاف تحت رهبری آن کشور علیه گروه شورشی دولت اسلامی میگوید داعش یک تهدید جهانی است. جنرال جان آلن در سخنرانی روز چهارشنبه در اجلاس مشترک آمریکا و جهان اسلام در دوحه پایتخت قطر گفت شاید یک نسل زمان گیرد تا مفکوره گروه شورشی دولت اسلامی نابود شود. او میگوید این یک مبارزه طولانی است. جنبه های آن مانند شکست مفکوره گروه داعش شاید یک نسل و بیشتر از آن وقت گیرد، اما ما میتوانیم باید در برابر این چالش استاده شویم. جنرال جان آلن یک روز پیش از این در پاریس بود و با وزیران 20 کشور که در ائتلاف ضد گروه شورشی دولت اسلامی عضویت دارند دیدار کرد. با گفته این جنرال ارشد آمریکایی، ائتلاف تحت رهبری کشورش جنگجویان گروه دولت اسلامی را در چند منطقه عراق شکست داده و این گروه 25% از مناطقی را که قبلا در کنترل خود داشتن از دست داده است. از درگیری‌های تازه در شرق اوکراین گزارش داده شده است. اردوی این کشور میگوید جدایی طلبان و طرفدار روسیه حملات را توسط تانک، هاوان و راکت بر مواضع نیروهای حکومتی در دونتسک انجام دادند. اندری لنسکو سخنگوی اردوی اوکراین روز چهارشنبه گفت که جدایی طلبان چندین مواضع نیروهای حکومتی را توسط بم و سلاح سنگین هدف قرار دادند. پیش از این در گزارش گفته شده بود که دو غیر نظامی در نتیجه حملات در غرب دونتسک کشته شدند. در این میان ادوارد بارسوین یک قماندان ارشد جدایی طلبان اتهام وارد کرده که نخست نیروهای اوکراینی بالای مواضع جدایی طلبان حمله کردند. وزیر سابق مالی روسیه میگوید اقتصاد آن کشور با یک بحران آشکار روبرو است. الکسی کوردن گفته که سرمایه در روسیه در حال فرار و رشد اقتصادی این کشور کاهش یافته است. با گفته آقای کوردن علت بحران اقتصادی روسیه جنگ و بحران فعلی در شرق اوکراین و کاهش نرخ نفت در بازارهای بین المللی است. وی دیروز در شورای فدرال روسیه در مسکو هم گفته بود که پارسال 150 میلیارد دلار و امسال 110 میلیارد دلار از آن کشور و بیرون انتقال داده شده و امسال با گفته وزیر سابق مالی روسیه مسئولیت بیشتر فرار سرمایه به عهده سکتور خصوصی است، زیرا در روسیه زمینه کار نیست. الکسی کوردن از سال 2000 تا 2011 میلادی به حیث وزیر مالیه روسیه کار کرده است. و خبر آخرین که ریمونز وی جونز وزیر دفاع لتویا به حیث رئیس جمهور آن کشور انتخاب شد. در لتویا پارلمان آن کشور رئیس جمهور را انتخاب می کند. آقای وی جونز از میان 100 رأی پارلمان 55 رأی گرفت. پس از اعلام نتیجه آرا ریمونز وی جونز گفت که تلاش نهایی خواهد کرد تا امنیت لتویا بهتر شود و همچنان به اقتصاد کشورش توجه بیشتر خواهد داشت. وی جونز که 48 سال عمر دارد، انجینر حفاظت از محیط زیست است و پیش از آن که وزیر دفاع شود، به حیث وزیر محیط زیست لتویا کار میکرد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان، جهان و منطقه و برای ارائه سایر مطالب همکار ما احمد جعفر احمدی با شما خواهد بود.
تشکر از احمد هنایش و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. پلیس محلی افغانستان از سوی گروه بین المللی بحران به نقض جدی حقوق بشری متهم شد. یک باشنده فاریاب در مورد پلیس محلی میگوید
از انداز نفیه اونجا تکاوی جور کرده است، به نام پول چرخه جور کرده است، یک سی طبقه و زیرزمین دور میکنه، مردم از زده میگه.
بامیان رسماً مرکز فرهنگی سازمان همکاری های منطقه‌ای جنوب آسیا می شود.
جشن خوش هستیم به خاطر که جشن یک پایتخت سارک بامیان و به نفع مردم است.
چرا شماری از معلمان افغان از زندگی راضی نیستند؟
سرپناه نداریم، پریشان هستم کدام روز که اگر کدام چی شد اولادم بی خانه و بی جای نمان.
من تقریبا دو سال به کار کرده و اشفاق در و اتس ویدی ماماشت او لس نفر فامیلی.
برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در نیمه دوم این ساعت پخش خواهند شد. با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما. 11:10 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. گروه بین المللی بحران پلیس محلی افغانستان را به نقض جدی حقوق بشری متهم کرده است. این گروه گفته که ماموران پلیس محلی در قتل، تجاوز، اختطاف، دزدی و فساد دست دارند. گزارشم را در این مورد پس از یک وقفه کوتاه بشنوید. گروه بین المللی بحران می گوید که افغانستان به طور فزاینده بالای گروه های ملیشه ارزان اما خطرناک اتکا می کند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، گروه بین المللی بحران گفته است که گروه های ملیشه متشکل از حدود 3000 جنگجو در مناطقی که باید امنیتشان را تأمین کنند، تخطی های جدی را مرتکب شدند. بر اساس گزارش، گروه بین المللی بحران یا International Crisis Group دیروز گفت اعضای این ملیشه که به عنوان پلیس محلی افغان شناخته می شود، غیر نظامیان را کشتند. گروه بین المللی بحران همچنان این افراد را در فساد، دزدی، تجاوز جنسی، اختطاف، قاچاق مواد مخدر و اخاذی دخیل دانسته است. این گروه به نقل از مقام‌هایی که نام‌هایشان افشا نشده گفته است، مردان ملیشه در ساعاتی که مسئول تأمین امنیتن مانند افراد اوباش و زورمند عمل می‌کنند و برای حکومت دشوار است تا جلو فعالیت آنها را بگیرد. بر اساس گزارش 20% تیم‌های نیروهای خاص آمریکا که مسئولیت مشوره‌دهی برای واحدهای پلیس محلی افغانستان را داشتند، در سال 2001 گفتند که اعضای این واحدها سوء استفاده فیزیکی و خشونت را مرتکب شدند. در گزارش آمده که یکی از واحدهای ماموران پلیس محلی در فاریاب به دست داشتن در تجاوز جنسی، دزدی و استفاده از یک چاه آب برای شکنجه افراد متهم است. شماری از باشنده های ولسوالی قیصار فاریاب هم تایید می کنند که ماموران پلیس محلی در این ولسوالی از مردم بزرگ پول می گیرند. جهانداد، یک بزرگ قومی این ولسوالی، چند روز پیش در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر پول ندهند شکنجه می شوند.
ما مردم مثل سابقا واریم که انداز خانگی سر خانگی می گیرتن 2000 و 3000 و 5000 و 10000، یعنی همه رقم ادم ها مردم نتیم، یعنی تعدد با مرگ می کنن. ما مجبور هستیم که پولم ندارم که به اینا بیتیم. زورمندا و سر ما مردم امر میکنم و سر عسکرایش امر میکنه از ما مردم انداز میگیره. 300 خانه کلا انداز میگیره. بعد انداز نتیه اونجا تکاوی جور کرده که به نام پول چرخه جور کرده از یک سه طبقه و زیرزمین دور میکنه. مردم از زده زده میگیره.
سازمان ملل متحد در سال 2014 قتل 53 غیر نظامی توسط ملیشه های طرفدار حکومت افغانستان را ثبت کرده بود. این رقم در مقایسه با سال 2013 سه برابر افزایش را نشان می دهد. در گذشته هم انتقادهای زیادی از پلیس محلی افغانستان مطرح شده و شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر ماموران پلیس محلی را به دست داشتن در قتل و تجاوز بالای افراد متهم کردند. مقام‌های وزارت داخله افغانستان هرچند تمام اتهام‌ها بالای ماموران پلیس محلی را رد نکردند، اما در بسیاری موارد از ماموران پلیس محلی دفاع کرده و گفتند که این افراد در بخش تامین امنیت مناطقشان نقش داشتند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمی ده.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یک 11 و 14 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان است. 11 و 30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی خواهید شنید. ولایت بامیان فردا رسماً به حیث مرکز فرهنگی سال 2015 سازمان همکاری های منطقه‌ای جنوب آسیا اعلام می شود. قرار است مراسم به همین منظور در شهر بامیان برگزار شود. در این مراسم مقام‌های خارجی و افغان شرکت خواهند کرد. گزارش غلام عباس نادری را در این مورد بشنوید.
در فاصله یک روز مانده به اعلام ولایت بامیان با عنوان پایتخت فرهنگی اتحادیه کشورهای جنوب آسیا یا سارک، مقامات محلی این ولایت آمادگی بامیان را برای برگزاری این جشنواره و پذیرایی مهمانان داخلی و خارجی اعلام کردند. محمد آصف مبلغ، سرپرست ولایت بامیان، در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که آمادگی لازم برای استقبال از مهمانان داخلی و خارجی گرفته شده است.
برنامه هایی را که در افتتاحیه داریم، روز اول قبل از ظهر برنامه رسمی داریم، رسمی افتتاحیه که با سخنرانی مسئولین و مقامات حکومتی و مهمانان ما در واقع خواهد بود. بعد از ظهر کنسرت داریم و نمایشات ورزشی داریم، بیشتر یعنی محفل فرهنگی و هنری و ورزشی است. فردای آن روز یعنی روز دوم، ما روز جهانی محیط زیست را در پارک ملی افغانستان بند امیر تجلیل میکنیم.
به گفته آقای مبلغ، شام فرهنگی اول به نام غلغله در شهر تاریخی غلغله با راه اندازی برنامه‌های فرهنگی و هنری و شام دوم نیز به نام شام غزل که بیشتر شاعران در آن نقش دارند و شعرخوانی خواهند کرد نامگذاری شده است. همینطور گروه‌های موسیقی غزل از کشور هندوستان نیز به بامیان آمدند و برنامه اجرا خواهند کرد. در این روزها مردم بامیان نگران تأمین امنیت این ولایت در روزهای جشن سارک هستند. اما مل پاسوال خدایار قدسی، قمندان امنی ولایت بامیان، اطمینان می‌دهد که نیروهای امنیتی در روزهای جشن سارک امنیت بامیان را به طور کامل تأمین می‌کنند و در این روزها تدابیر شدید امنیتی در این ولایت گرفته شده است.
قطعاتی که به اضافه نیروهای امنیتی ولایت بامیان از مرکز آمده، کندک ناقصی از اردوی ملی است، کندک لوای پنج نظم عمومی مربوط پلیس است و از ریاست محترم امنیت ملی در ولایت بامیان آمده. با توجه به قطعاتی که از مرکز آمده و همچنین نیروهای اعتمادست ولایت بامیان داریم، نیروهایی که ما خواستیم از مرکز هیچ گاهی بر مبنای از این نبوده که یعنی مشکلات بسیار جدی وجود دارد در سطح ولایت بامیان.
دکانداران و کسب‌وکاران بامیان نیز آرام نیستند و برای برگزاری جشن سارک آمادگی می‌گیرند. یکی از این دکانداران به رادیو آزادی گفت:
این جناب عبدالحمید، حتما همین مالایی که فروش میشه برای مفاد مردم است. ما از جشن خوش هستیم به خاطر که جشن یک پایتخت سارک بامیان و به نفع مردم است. برای جشن سارک همه صنایع دستیار ما آماده کرده، می‌خوایم به فروش برسیم.
فاطمه محمدی هستم. ما خود آمادگی این مالای جام جور کردم دیگه که تو غرفه بدهن ببریم اینجا.
شهروندان بامیان برای پذیرایی مهمانان شهر را پاک ساختند و انتظار مهمانان خارجی و داخلی را دارند. در همین حال یک مرکز معلوماتی گردشگری برای توریست های داخلی و خارجی در میدان هوایی مرکز ولایت بامیان با همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ، اتحادیه توریسم و بنیاد آقاخان روز گذشته آغاز به کار کرد. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
از نظر شما معرفی بامیان به حیث مرکز فرهنگی سال 2015 سازمان همکاری منطقه‌ای جنوب آسیا چقدر مهم است؟ شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان 0700-8462-00-221-12-41-38.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیونه.
بله، و از هفت صبح تا هفت شام روی همین موجه های متوسط 1296 و FM 101.5 می توانید شنونده رادیو آزادی باشید. معاون دوم ولسی جرگه افغانستان به خاطر آنچه فرستادن افغانها توسط حلقات ایرانی به جنگ سوریه خوانده شده ابراز نگرانی می کند. نظیر احمدزی در صحبت با رادیو آزادی گفت که همکنون در کابل روند جلب و جذب جوانان افغان برای شرکت در جنگ سوریه ادامه دارد. او همچنان افزود که صدور ویزا برای جوانان افغان از طریق سفارت ایران در کابل به هدف آموزش‌دهی برای آنان در مراکز خاص نظامی در آن کشور صورت می‌گیرد. ویدا برکی در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که نگرانی ها از اعزام اجباری برخی از مهاجرین افغان مقیم ایران به جنگ سوریه ابراز شده، اما اکنون گفته می شود که ایران جلب و جذب جوانان را برای فرستادن آنان به جنگ سوریه در کابل نیز آغاز کرده است. نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی فراهم ساختن یک مقدار امتیازات مادی از سوی ایران به جوانان افغان و فرستادن آنان را در جنگ سوریه مخالف معیارهای جهانی و مداخله آشکار آن کشور در افغانستان می داند.
من شاهد این خبر هستم. در مورد سوریه این خبر را من تایید میکنم که ایران مداخله میکند. جوانان را دعوت میکنند و با گرفتن ویزای ایران از سفارت به ایران میروند و در آنجا ترنینگ میگیرند برای شرکت در جنگ های سوریه و دیگر کشورها. این عمل را ما با شدت محکوم میکنیم.
این در حالی است که برخی از رسانه های بین المللی گزارش هایی را به نشر رسانیدند که گویا رژیم بشار الاسد افغان ها را برای جنگیدن علیه گروه دولت اسلامی یا داعش استخدام می کند. روزنامه تایمز در مطلب گفته که ایران به هدف باقی ماندن رئیس جمهور سوریه در قدرت صدها هزار دلار را برای استخدام افراد در افغانستان و پاکستان مصرف می کند تا به جنگ سوریه بروند. این روزنامه به نقل از برخی از رهبران شیعه در کابل نوشته که پروسه استخدام افراد توسط سفارت ایران در کابل هماهنگ می شود و سفارت ایران به صدها تن از شیعیان که خواست رفتن به جنگ سوریه را دارند ویزا هم می دهند. در این حال نجیب الله کابلی رئیس حزب مشارکت ملی افغانستان نیز می گوید که فعالیت های گسترده به هدف استخدام و اعزام جوانان افغان به جنگ سوریه در شهر کابل هم اکنون ادامه دارد.
طریق فارت ایران از بعض مراکزهایشان جلب جذب در داخل کابل است و افراد جمع میکنند به خانهشان مصارف میتن به جنگ سوریه و عراق یمن میفرستند. اکمالاتشان همی فعلا شروع شد.
پیش از این نیز گزارش های به نشر رسیده که سپاه پاسداران ایران برخی از مهاجران افغان مقیمان کشور را برای جنگ علیه مخالفان بشار الاسد به سوریه اعزام میکند. ادعاهایی نیز وجود دارند که برای مهاجرینی که به سوریه میروند یک مقدار امتیازات مادی و اجتماعی از جمله کارت اقامت در ایران داده می شود. اما وزارت خارجه افغانستان همواره مسئله اعزام اجباری مهاجرین افغان به جنگ سوریه را رد کرده و گفته است که بررسی های آنان نشان می دهد که شماره از افغان ها بنابر عقاید شخصیشان در جنگ سوریه شرکت کردند. با این همه سید حسین علمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان نسبت به این موضوع ابراز بیخبری کرده و می گوید که سوء استفاده از مهاجرت افغان ها توسط کشور میزبان برای حکومت پذیرفتنی نیست.
ما از رسانه ها شنیدیم که کسانی در سوریه میره اجباری هست، داوطلب میره. خب اگر از مهاجرت که یک پدیده انسانی است کسی هایی بخواه استفاده سیاسی بکنه، طبعا ما نگرانی داریم.
بانکه اعزام جوانان افغان در جنگ سوریه عکس العمل ها و نگرانی های زیاد را در داخل و خارج از کشور به همراه داشته است، اما سفارت ایران در کابل در خصوص این موضوع سکوت اختیار کرده است. کارشناسان و مردم ها می گویند که ناامنی، عدم مسئولیت اجتماعی و فقر سبب مهاجرت افغان ها به کشورهای همسایه با خصوص به ایران و پاکستان شده است. آنان تاکید می ورزند که حکومت افغانستان مکلف است تا زمینه زندگی بهتر و مسئولیت برای افغان ها را در داخل کشور فراهم ساخته و نگذارند که حلقات بیرونی از آنان استفاده های نادرست کنند.
چرا شماری از معلمان افغان از زندگی ناراضی‌اند و نسبت به آینده هم خوشبین نیستند؟ تا لحظات دیگر در این مورد بیشتر خواهید شنید. اما حالا از همکارم سلطان محمد سرور می‌شنویم که روزنامه‌های غربی درباره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه گاردین در شماره اخیر خود زیر این عنوان که در جنگ افغانستان و پاکستان 150 هزار نفر کشته شده اند، یک مطلب نشر کرده است. روزنامه در ادامه می نویسد یک بررسی جدید امریکا نشان می دهد که در جنگ 13 سال گذشته در افغانستان و پاکستان حدود 150 هزار نفر به شمول نظامیان و غیر نظامیان کشته شده و 162 هزار نفر دیگر زخمی شده اند. گاردین به اساس این بررسی که توسط برنامه هزینه های جنگ از سوی مرکز مطالعات بین المللی پوهنتون براون امریکا انجام شده است، می نویسد که جنگ افغانستان به جای اینکه پایان یابد شدت بیشتر اختیار کرده و تلفات آن در سالهای اخیر به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است. گاردین در ادامه می نویسد اینکه امریکا اعلان کرده که میزان خارج ساختن عساکر خود از افغانستان را کاهش می دهد، خود مبین این است که جنگ افغانستان در حال پایان یافتن نیست، بلکه با گذشت هر روز شدت بیشتر اختیار می کند. روزنامه گاردین می نویسد در این بررسی همچنین گفته شده که هرچند درگیری ها در چند سال اخیر در شمال غرب پاکستان شدت نسبی دارد، ولی جنگ به صورت عموم در این کشور کاهش اختیار کرده است. روزنامه می نویسد که در این بررسی جنگ در افغانستان و پاکستان ارقام تلفات مستقیم جنگ جمع‌آوری شده است. گاردین می افزاید که این جنگ تلفات غیر مستقیم هم دارد، به این معنا که مردم به سوی تغذیه مواجه، از خدمات صحی محروم و مجبور به ترک منازل خود می شوند. به نوشته روزنامه جمع‌آوری ارقام این گونه تلفات غیر مستقیم دشوار است. نیتا کرافورد نویسنده این گزارش میگوید بررسی جنگ پس از سالهای 1990 نشان میدهد که تلف شدن مستقیم یک نفر در جنگ به مساوی تلف شدن غیر مستقیم 3 تا 15 نفر میباشد. در این میان مجله نیوزویک در شماره اخیر خود درباره تلفات حملات تیارهای امریکایی بدون سرنشین در افغانستان، پاکستان و یمن یک گزارش نشر کرده است. این گزارش از سوی اداره ژورنالیسم تحقیقاتی امریکا تهیه شده است. در یک بخش از این گزارش آمده است که تیارهای امریکایی بدون سرنشین در ماه می گذشته در حدود 50 حمله در افغانستان، پاکستان و یمن انجام دادند. مجله نیوزویک می نویسد که حکومت امریکا همه معلومات درباره حملات تیارهای بدون سرنشین را محرم نگه می دارد، ولی اداره ژورنالیسم تحقیقاتی امریکا در گزارش ماهانه خود ارقام تلفات این گونه حملات را که از سوی منابع دیگر مستقل و رسانه های محلی تایید می شوند نشر می کند. نیوزویک می افزاید که این روشن نیست که حملات مهمه تیارهای امریکایی بدون سرنشین تلفات غیر نظامی داشته است یا خیر. مجله می نویسد که نظرسنجی هفته گذشته مرکز تحقیقاتی PEW در امریکا نشان داد که 85% امریکایان از حملات تیارهای بدون سرنشین حمایت می کنند و این رقم در 2 سال گذشته تغییر نکرده است. ولی باز هم 48% پاسخ دهندگان در این نظرسنجی از خطری که این گونه حملات با غیر نظامیان متوجه می سازد ابراز نگرانی کردند.
چرا شماری از معلمان افغان از زندگی ناراضی اند و نسبت به آینده هم خوشبین نیستند؟ آنها در پاسخ به این سوال گفتند که در زندگیشان مشکلات زیادی دارند، مشکلاتی که به گفته این معلمان مورد توجه حکومت قرار نگرفته. گزارش تمیم اخگر را بشنوید.
آنانی که موجودیتشان زیبایی صنف هاست، مادران و پدران معنوی شاگردها هستند، آنانی که عشق با تخته، تخته پاک و تباشیر دارند، اما اکنون سکوت و فضای خاموش صنف ها به آنان صدا می زند. معلمین مکتب متوسطه گذرگاه تقاضای حقوقشان را دارند و با انجام اعتصاب تصمیم گرفته اند که تدریس نکنند. سید عالم رحمانی و همیرا دو تن از این استادان یک یک گره دردهای دلشان را این طور باز کردند.
من تقریبا 2 سال کار کرده و اشفاق در وقت سوید ما ماشت او لس نفر فامیلی دون ماشت یکی چی مو ایچ شیم نکیم دیباسو تای ما او گوره او رات ما بتر ده دو درشی درو یوی سر آغوندی یوی بیگا یا اکم سی مشپینتی ادی سر وال آغوندی اکم سر دیگه مشپین وال ناغوندی و بیگوریستر کم
به حساب ما سرپناه نداریم. خودم خود زندگیم گذشت به می بیخانگی و به می بیچارگی. اقلا در ماینده در تاکلم خود تضمین شود. تکلیف مرضی که دارم پریشان هستم کدام روز که اگمار کدام چی شود ولاده این بیخانه و بیجای نمان.
رفت و آمد به مکتب اما صنف های خالی. حرف های دکانداری پهلوی خانه استاد عالم را هم می شنویم که این استاد برای گرفتن قرض های مکرر در پیشانی عرق دارد و عاجز ایستاده است.
ما نوم ده امام حسین می نوم ده خلق کوچه را توید است. استاد سید عالم تقریبا لس کاله بکی او ما ده بلا سبیه او یو کال یو نیم کال ما سودا بی ما نکره بدل بل چانه ولا ولا که دوا کاله وکنه پیسې روانه سره سواله تقریبا 6000 زیات کم او د سی ډیر سپ بیا بالا غیر هغه مدرات ویل چې ولا اند ولا رقم کی زبر میاسم میاس خلاصم بیا میاسم میاس نسو اوس پرون هغه څوش مخ کې تقریبا 6000 روپیه بیا بیا وخته بیا 5000 روپیه ولا که به کوم چانه قش کړی مو ته راکړي
معلمین برای تدریس آمادگی می گیرند اما سی وقت نان و چای به این قهرمانان کچولو چی انرژی خواهد داد؟ زندگی همین است که می گذرد لحظه و لحظه مانند ورقهای کتاب همیرا و هر ورق آینده روشنی معلمین را زمزمه می کند.
نظر شما درباره موضوعی که در گزارش تمیم اخگر شنیده چیست؟ اگر شماره افغان بیسیم دارید از طریق شماره 818 به ما نظر و پیام بفرستید. 11:30 دقیقه پیش از چاش به وقت کابل شد. این هم فشرده خبرهای مهم با همکارم احمد هنایش.
قرار است ولایت بامیان فردا رسما به حیث مرکز فرهنگی سال 2015 سارک یعنی سازمان همکاری های منطقه‌ای جنوب آسیا اعلام شود. وزارت داخل افغانستان میگوید در ده ها عملیات به هدف مبارزه با مواد مخدر 71 تن را دستگیر کرده است. مقامات ولایت دایکندی میگویند در نتیجه یک حادثه ترافیکی در این ولایت 10 تن از متعلمین کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. جمهوری چک چندین دستگاه پیشرفته طبی را با افغانستان کمک میکند. نماینده خاص آمریکا در ائتلاف تحت رهبری آن کشور علیه گروه شورشی دولت اسلامی میگوید داعش یک تهدید جهانی است. از درگیری های تازه در شرق اوکراین گزارش داده شده است. وزیر سابق مالی روسیه میگوید اقتصاد آن کشور با یک بحران آشکار روبرو است. و ریموند وی جونز وزیر دفاع لتویا به حیث رئیس جمهوری آن کشور انتخاب شد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ده ها تن از اعضای حقوق بشر روز دوم و اخیر نشستشان را در مورد آزادی بیان و آزادی مذهبی در عربستان سعودی برگزار می کنند. انتظار می رود آنها روی تطبیق توافقنامه گفتگو کنند که در سال 2011 میلادی تصویب شد اما تا هنوز در بسیاری از کشورها عملی نشده است. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی.
شمار از اعضای نهادهای حقوق بشری نمایندگان سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا دومین روز نشستشان را در شهر جده عربستان سعودی آغاز کردند. تعداد شرکت کننده های این نشست که به تقریبا 90 تن می رسد روی مؤثریت قطعنامه 16-18 حقوق بشر سازمان ملل متحد گفتگو می کنند. این قطعنامه همه را به تحمل پذیری مذهبی فرا می خواند و روی مبارزه با تبعیض و خشونت تاکید می کند. نشست جده در واقع پنجمین بار است که روی این موضوع بحث می کند. پیش از این 4 نشست مشابه برای تطبیق قطعنامه 16-18 حقوق بشر سازمان ملل در واشنگتن، لندن، ژنو و دوحا برگزار شده بود. عیاد امین مدنی رئیس سازمان عمومی اسلامی در مراسم گشایش نشست جده دیروز گفت اهمیت این نشست در آن است که مسئله تحمل پذیری مذهبی را در جامعه جهانی برجسته سازد و با کسانی که چنین تحمل پذیری ندارند مبارزه شود. مدنی افزود این پدیده رو به افزایش بوده و نیاز است تا تمامی راه های گسترشان جلوگیری شود. رئیس سازمان اسلامی همچنان افزود که بنیاد تبعیض و خشونت از راه مذهب تنها در یک منطقه محدود نمی ماند و به تمام جهان می رسد که باید با واکنش های به امراه شود. به گفته وی قتل و کشتار غیر مسلمانان توسط گروه شورشی دولت اسلامی و همچنان نشر کاریکاتورهای منسوب به پیامبر بزرگ اسلام کارهایی هستند که فرهنگ تبعیض و خشونت را به میان می آورد. رئیس سازمان اسلامی از تمامی شرکت کننده های نشست جده خواست تا برای تطبیق قطعنامه 16-18 سازمان ملل متحد یک دست شوند. عیاد مدنی افزود که سازمان اسلامی همواره به اصول بحث های آزاد حرمت گذاشته و کشورها را به تحمل پذیری دعوت کرده است. به گفته او اسلام این را می خواهد که همه ادیان نظریه های انتقاد آمیز را بپذیرند اما به باور وی میان انتقاد و بحث مؤثر فرق وجود دارد و جزء مهم آزادی بیان است. رئیس سازمان اسلامی همچنان میگوید که پیشرفت در عرصه آزادی بیان باعث می شود که تحمل در جامعه بیشتر شود اما اظهارات نادرست عمل برعکس می داشته باشد.
رادیو آزادی در اینترنت
تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
بله، اگر فیسبوک دارید، فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید. facebook.com/azadiar آدرس ماست. در همین جا رسیدیم به پایان مطالب خبری این برنامه. در ادامه ساعت دو برنامه داریم. ابتدا در جستجوی انصاف و به تعقیب آن حقیقت چیست را بشنوید.
من نوائسته دارم، نزور دارم،
ایچه من خانه ایچه باشنم، من لده پسنم.
ایچ درد مادرم هست، ای درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجو انصاف را اختصاص دادیم به مشکل باشندگان ولایت اروزگان که میگن بیش از 1000 جریب زمینشان از سوی زورمندان غصب شده است. انجینر نعمت‌الله بارکزی که از سوی باشندگان اروزگان من حیث وکیل تعیین شده است، با رادیو آزادی آمده و مشکلشان را چنین مطرح کرد.
نام انجینر نعمت‌الله بارکزی، وکیل ورثه نایب سالار ناظم دوست محمد خان که تقریبا وکیل 300 نفر که 30 خانوار میشه وکیلشان هستم.
مشکل شما چی است؟
مشکل ما یک تعداد زمین ما را در مرکز ترینکوت اروزگان از طرف یک تعداد غاصبین زمین غصب شده که یک دو نفر، سه نفر در مقابل ما استاد کرده و نفرهای دیگه پشت سرش است. مثلا وکیل بایدالله بارکزی، قمندان امنی سابق و امثال از اونا. دوسیه ما از رای مسالمت آمد، دوسیه ما به محاکم ثلاثه راجع شد. ما 3 سال دعوای ما جریان داشت در این محاکم. بالاخره بعد از 7 فیصله شرعی که شد، فیصله آخری که فیصله قطعی بود محکمه مماثل قندهار صادر شد که در اونجا اینمی مردم ها غاصب ثابت شدن و حکم ما باید تطبیق می شد که زمین ما به ما باید داده می شد. اما از طرف قاضی القضات امرای متواتره که مخالف ماده 129 قانون اساسی و مواد 330 و 400 فیصله های خود دارونشای سر محکمه است که حکم شان داده که ایره شما تطبیق نکنین. وقتی که ما با بسیار چیز مشکلاتی که یک ماه ما پیش دفتر راشد صاحب استاد شدم، بالاخره بر ما وقت دادن که ما رفتم پیش. وقتی که رفتم برشان میگم که جناب محترم، این خود مواد قانون اساسی کشور است، یا این مملکت ماست، از ما تمام قوانین دیگه از پایینتر از این قانون اساسی کشور ماست. شما ایرچه میگه بر ما عبیدالله بارکزی وکیل شما است که آمد بر ما گفت که اگه این فیصله را تطبیق کردی در اروزگان یک دهشت جور میشه که ایران بونی.
میبخشن زمین ها در مجموع چقدر زمین است؟
زمین ها 12.5 جریب زمین است که در مرکز ترینکوت است. قریجات صدمرده، گردن کیچه، کوچکین، اینمی 3 قریه است که اینمی زمین از پدرکلان ما، قباله شرعی داریم. حتی اسناد مالیاتی از زمان داریم که ما گندم تاویل میکردیم. از اون تاویلی از اون وقت به شما است.
چند نفر غاصبین هستن که این زمین؟
غاصبین 3 نفر هستن، ولی پشت سر از اینا اشخاص بسیار بلندپایه کشور ولایت اروزگان هستند که یکی شکوهین وکیل صاحب عبیدالله بارکزی است، قماندان صاحب امنی سابقه بود و اشخاص و افراد دیگه که پشت از اینا هستند.
شما به خاطر مشکلتان با کدام مراجعه تا فعلا مراجعه؟
ما با مراجع مختلف پیش راشد صاحب رفتیم، پیش کل مردم ها رفتیم. راشد صاحب گفتم پیشتر براتون که مرا می که وکیل عبیدالله بارکزی گپ زد. به ریاست جمهوری عریضه کردیم که ریاست جمهوری به راشد صاحب نوشته کرد که برادر ماده 129 قانون اساسی رو شما زیر پای کردین. سر از اونها یک مکتوب برام دادن و دوسیه رو به دارونشا خواستن و هفته پیشتر خبر شدم که نوشته کردن که لغو حکم. الان که دایی تجدید نظرم که خواسته در مورد دوسیه ما، تجدید نظر بعد از تطبیق حکم خواسته میشه. یعنی حکم باید تطبیق شه و بعد تجدید نظر شه.
یعنی سه محکمه برای شما این مسئله را تایید کرده؟
بله.
که زمین ها مربوطه شما
بله.
هست و باید از نزد از اونا گرفته شه.
بله، و واضح نشه کده که غاصبین دستشان باید کوتاه شه و زمین و همچنان محصول دولت باید بپردازن که اینا به حساب هر کسی که محکوم علیه میشه او مسائل شما است. بر علاوه از اون دوسیه ما را آوردن سر محکمه و لغو حکم میکنه. ده ای 3 نفر هستن. یک نفر از اینا که همون زمین سر قماندان صاحب امنی و روزگان که شهید شدن سر از اونا فروخته بودم، یک نفر تجدید نظر خواسته که او 50 جریب زمین است و جناب فیصلی از اینا در مورد کلشان لغو میکنن. ولی یک کسی که پیش یک کس آرز نشه پیش قاضی، قاضی میتونه حکم کنه در موردش؟ ما رفتیم در مقابل سر محکمه اعتصاب کردیم، تحسن کردیم، ششتیم، شعارهای خود چیز کردیم. بالاخره عسکرشان آمد و پلیسشان آمد و چهار طرف ما را محاصره کرد. از اون عسکرایی که پیشان هم چیزای شیشه ای و دنده می باشنی چهار طرف ما را دیوال گرفتن که ما خود جنایتکار نیستیم، ما جنایتکار می بودیم با زمین ما را کس خورده نمی تانست، ما اولاد غریب بیچاره هستیم. گفتمشان که ما را تلاشی کنیم، ما اینجا شیشتیم تا وقتی که یک نفر ما گشنگی بمره و یکی ما دم پیش جد منار مسعود ما خود یک نفر در میتیم، بیچاره نداریم. ما حق ما را که از پیش ما میگیرید در محاکم، در شریعت خداوندی، در اینمی محاکم ثابت شده، پس چرا تطبیق نمیکنیم؟
ما این موضوع را با عبیدالله بارکزی رئیس کمیسیون شکایت و نماینده مردم مرزگان در ولسی جرگه شریک ساختیم. آقای بارکزی در مورد چنین پاسخ داد:
تا اوروج کوم خبر کی پستر محکمه کی هم یورز به هلمند و کاس وچی داغا
وی میگوید این برادر کدام گپی را که زد؟ در استر محکمه هم یک روز کسی از المند آمده بود که بیچاره بالای پسرهایش 20-20 سال حبس بناحق برآمده بود. من امرایش رفته بودم. به فکر اینها موضوع توری دیگری آمده و من اصلا او را نشناخته بودم. در ولایت اروزگان من در بین دو نفر وکیل شرعی شده ام. فیصله این دو نفر را دادم. از حاجی سیف الله و بیت الله و جانب مقابل عبدالحمید که فیصله ایشان نهایی شده و از اینها از انجینر نعمت الله و بعد ذمت جانب مقابل عبدالحمید شاید قاضی القضات صاحب این حرف ها را بشنود و همچنان قاضی صاحبان ولایت هم بشنوند. در این موضوع اصلا نه من طرف هستم و نه برای کسی گفتم. اگر کسی ثبوت دارد، یکی این که بعضی ها کسی را برای بدنام ساختن کسی میگمارد، حاضر هستم امرای این برادر پیش قاضی القضات بروم و اگر در قندهار و یا اروزگان هم فیصله شده این که سر محکمه کارهایش را پیش میبرد، در اروزگان در یک قضیه من دخالت کردم، در قضیه بین دو پسر کاکا با آن کار منکر نیستم، فیصله را من کردم. در این موضوع اصلا من نه طرف و نه دخیل هستم و نه برای کسی گفتم. کسی حتما بالای کسی گپ میزند. از طریق رادیو شما با گارانتی میگم از وقتی که به پارلمان آمدم انشاءالله ثبوت یک افغانی را به خدا اگر بالایم کرده بتوانند و در این موضوع اصلا دخیل نیستم. این ادعا را کاملا رد میکنم. اینها مخالفین سیاسی من هستند و خاطر حیثیت من این درامه و هنگامه را میسازند. اصلا این موضوع را سراپا رد میکنم. اگر 40 نفر هستند یا 1000 نفر کار خودشان است. من گفتم اصلا در این موضوع هیچ نوع دخالتی ندارم. این سر محکمه آن قاضی القضات صاحب هم پیشین و هم کنونی و آن هم محاکمه اروزگان. اینجا بسیار گپ ها است. اگر کسی خود را به آتش میزند یا نه کار خودش است. این سر محکمه وان هم محکمه اروزگان. یک نفر بگوید که تو با فضل احمد یک روز نزد من آمده ای، بالکل تمام مسئولیت را من به دوش میگیرم. خواستیم تا در این مورد نظر مقامات سر محکمه را نیز داشته باشیم، اما با وجود تلاش های مکرر موفق نشدیم. این بود موضوع برنامه امروز که تهیه کرده بودیم. شما هم اگر مشکل دارید با این شماره تماس گرفته و مشکلتان را با ما مطرح کنید. شماره تلفن ما 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز برنامه حقیقت چیست، برنامه کنونی را اختصاص دادیم به صحبت با آقای عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد افغانستان. آقای مراد، فعلا از نظر شما وضعیت اقتصادی افغانستان چگونه است؟
وضعیت اقتصادی افغانستان یک واقعیت مبرهن و وایداست که با تاسف در وضعیت خوب قرار نداریم، اما خوشبختانه که امیدواری های ما است که با برنامه های خوب و جدیدی که حکومت وحدت ملی روی دست داره، امیدواری های بسیار زیاد است که بسیار زود وضعیت اقتصاد کشور خوب شه.
از چی لحاظ شما میگین که در وضعیت خوب قرار نداره؟
خب میبینیم کمک های خارجی کم شده، بودجه انکشافی کم است، بودجه عادی کم است، عوایدی که جمع میشه نمیتونه مصارف عادی بودجه رو پورا بکنه، مثلا کار وجود نداره، زیاد مردم ما بیکار هستند. موضوعات مهمی است که نشان میده ما در وضعیت خوب کار نداریم.
یعنی به نظر شما در حکومت گذشته در سالهای قبل در این زمینه کارهای بنیادی صورت نگرفته و یا است که از نظر شما کدام علت دیگه وجود داره؟
عوامل مختلف است، اما یک عامل اصلی موضوعی که شما ذکر کردین که حکومت های گذشته برای ساختار بنیادی اقتصاد افغانستان کاری انجام نهادن. کار اقتصاد کار یک روزه نیست. اقتصاد یک کاری است که امروز سرمایه گذاری میکنی، فردا ثمرش میبینی. برای اقتصادی که امروز ما شما قرار داریم، سرمایه گذاری ازی و نهادسازی ازی، بنیادسازی ازی بعد 5 سال 4 سال پیش میشد، که متاسفانه 4 سال 5 سال پیش او کارهایی که بعد برای امروز اقتصاد بهتر می بود صورت نگرفتن.
یعنی به نظر شما نواقص وجود داشت در کارهای گذشته؟
شکی نیست، شکی نیست.
پس برنامه هایی که شما میخواین برای مردم ارائه بتین و او را شما برنامه های بنیادی میدانین چی است؟
یکی از بنیادی بودن برنامه های فعلی حکومت وحدت ملی است که تمام برنامه‌هایی که شما شاهدش هستین که برای 100 روز ساخته شده، اما به اساس واقعیت‌های موجود و عینی صورت گرفته. یعنی برای 100 روز برنامه است که 100 روز بعد ملت می‌بینه که چه دستاورد حکومت داشت، در 100 روز بعد می‌بینه که چه دستاورد دیگه داشت. آره فعلا ملت در انتظار یک پلان 5 ساله قرار داده نشده، بلکه یک پلان 100 روزی است که هر 100 روز ملت میبینه نتایجشه، میتونه ارزیابی بکنه که واقعا دستاورد داشت یا نداشت.
مشخصا برنامه بنیادی را که شما میخواین عملی بسازین چی است اگر از اینکه دو برنامه بنیادی تان نام ببرین؟
ببین، وزارت اقتصاد یکی از وزارت های کلیدی پالیسی ساز کشور است که برای تنظیم فعالیت های اقتصادی کشور پالیسی میسازه، نظارت میکنه، و وزارت اقتصاد وزارتی است که تقریبا رهبری سکتور اقتصادی و انکشافی کشور داره. مثلا چند برنامه‌اش به شما میتونم نام بگیرم. در بخش مساعدات غیر دولتی، نیمه از بودجه مساعدت‌های خارجی از طریق مساعدات غیر دولتی مصرف میشه. وزارت اقتصاد تصمیم داره در 100 روزی که پیش رویش است یک تصویر روشن از مصرف صورت حساب و صورت مصرف مساعدت هایی که از جامعه بین المللی انجام میته اینه به ملت نشان بده که پولا چه مقدار است، در کدام سکتور ها مصرف میشه، چه مؤثریت در اقتصاد کشور بخصوص در اولویت های ملی مانند ایجاد شغل و کار، انکشاف متوازن، فقر زدایی داره. این یکی از کارهای بسیار مهم است که وزارت اقتصاد انجام میده.
چگونه شما میخواین با مردم نشان بدین؟ از کدام طریقه با نشر گزارشی که شما میخواین؟
بعد از 100 روز گزارش وزارت اقتصاد نشر میشه و ملت نشان میده که وضعیت مصارف مساعدت هایی که از طرف طریق مؤسسات غیر دولتی صورت میگیره در چه وضعیت قرار داره. اینو به ملت نشون میده. یک کار خیلی بنیادی و اساسی است که در 10 سال 12 سال گذشته یک کار صورت نگرفته، اما آره حکومت وحدت ملی از طریق وزارت اقتصاد خود در ظرف 100 روزی کار انجام میده. یک کار بسیار بنیادی و اساسی است. مثلا نشر وضعیت کاری وزارت خانه های که در سکتور اقتصادی مصروف هستند، هر ربع وضعیت اقتصادی اینا، پیشرفت کارشان، مصارف بودجهشان توسط وزارت اقتصاد نشر میشه که خودی به ملت تصویر روشن صورت کاری حکومت نشان میده.
یعنی به نظر شما تنها نشر گزارش اکتفا شده میتونه به این مسئله که شما با مردم روشن بسازین، یا در کنار از این دیگه برنامه های هم باید؟
وزارت اقتصاد برنامه های خوبی داره، برنامه داره که به پلان های اقتصادی کشور تنظیم میکنه و کوش میکنه که با وزارت های سکتوری همکار باشه تا اونا بتونن برنامه خود عملی بکنن. با جامعه بین المللی وزارت اقتصاد همکاری تنگاتنگ داره تا در برنامه بزرگ اقتصادی جهان افغانستان جزو برنامه باشه و انکشاف که در نظر از باید جهان انکشاف بکنه و افغانستان در توازن با او انکشاف بکنه، در مطابقت با او انکشاف بکنه، او انکشاف داشته باشه. برنامه های وزارت اقتصاد برنامه های بیشتر پالیسی سازی است و برنامه های نظارتی است و برنامه هایی است که کشور در مجموع در مسیر درست قرار میده تا مطابق استراتژی انکشاف ملی کشور و با نظر داشته اولویت‌های ملی اقتصادی افغانستان رشد بکنه.
با توجه به اینکه شما از پالیسی ها و برنامه های حکومت گذشته انتقاد کردین و گفتین که به صورت درست برنامه ها عملی نشده و بنیادی نبوده، تفاوتی که شما میتونین برنامه های بنیادی را برای مردم در عمل درست ارائه بکنین در چی میبینید؟
در یک جمله بسیار ساده، آره حکومت وحدت ملی هر 100 روز به ملت گزارش میده. حالا آغاز 100 روزش است. وزارتخانه ها برنامه‌ای که خود با ملت و مردم از طریق رسانه ها شریک میسازه.
100 روز بعد این برنامه خود ارزیابی میکنه برشان میگه اینا ما 100 روز پیش تو به شما گفتم اینا من این کار تا انجام دادیم. ببین آره قدم به قدم با ملت یک جا پیش میریم که متاسفانه در گذشته یک روزم به ملت گفته نشد که چی برنامه داشتیم چی کاری کردیم. اما آره حکومت وحدت ملی و وزارتایشان با ملت یک جا برنامه خود شریک میسازن، نتایج شریک میسازن و کوشش میکنه که ملت بفهمه که حکومت چی میکنه.
فعلا مردم نگران هستن از این و اونا فکر میکنن که تنها این برنامه ها در گزارش ارائه میشه بعدا در عمل پیاده نخواهد شد. شما با مردم چی میگید؟
ساده ساده 100 روز بعد ما پس به ملت گزارش میدیم. دیر انتظار نمیکشه. حالا ملت به انتظار برنامه 3 ساله 5 ساله ما نگذاشتیم، بلکه ملت ما 100 روز از ملت وقت خواستیم. 100 روز بعد برش پس گزارش میدیم.
در یک سال گذشته از آغاز انتخابات تا این لحظه که ما شما صحبت میکنیم مشکلات زیادی در بخش اقتصاد رونما شده. به گفته کارشناسا کنا میگن اقتصاد افغانستان از بخش های مختلف آسیب پذیر شده. شما عوامل از این آسیب پذیری را چی میبینین؟
ما به نظر ما یک عامل هستیش یک خلای یک ساله به وجود آمد در جریان انتخابات. حکومت قبلی هم به بانه یک انتخابات است و در مسائل سیاسی خود مصلوب ساخت، به مسائل مهم ملی مانند اقتصاد، مانند امنیت، مانند مبارزه با مواد مخدر، قاچاق، اینا توجه نکرد. حکومت وحدت ملی هنوز شکل نگرفته بود که کار آغاز میکرد. خلای یک ساله که در فعالیت‌های حکومت در تمام ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ملت رونما گردید، عامل اصلی وضعیت فعلی است.
شما قبلا در گفته‌هایتان یک بخش را تذکر دادین و گفتین که کمک‌های جامعه جهانی کاهش یافته. به خاطر دوباره جلب اعتماد جامعه جهانی و به دست آوردن امکانات به خاطر تطبیق برنامه‌هایتان در آینده چقدر مطمئن هستین؟
ما بسیار خوشبین هستم که وضع کشور ما از نواحی اقتصاد، امنیت و سیاست همه رو به بهبود است. دلایلش این است که کمک‌های بین‌المللی درست که کم شده، اما ما با مدیریت عالی میتونیم کمک‌ها رو پس دوباره جلب کنیم. یک دلیل کمک‌های بین‌المللی کم شده نبود مدیریت سالم در افغانستان بود. مثلا ما کنفرانس توکیو رو به شما میگیم. کنفرانس توکیو 16 میلیارد به افغانستان وعده کرد که بدون کمک‌های نظامی در بخش اقتصاد 16 میلیارد تا 2005 به افغانستان کمک میکنه. اما کمک خودم مشروط ساخت و چند موضوع: حقوق بشر، حکومت داری خوب، مبارزه با فساد، مبارزه با مواد مخدر، تریاک و همسالش. اما حکومت افغانستان بعد از کنفرانس توکیو نتانست که یک قدم عادیل هم برداره. فرمانهای مختلف صادر کردن اما در نتیجتن نتانا که فساد کم که نتانست فساد دایده، بلکه بیشتر هم شد.
این مدیریت خوب شما چگونه ایجاد
کردن؟ اجازه بده؟ بناهن آره ما با مدیریت خوبی که حکومت وحدت ملی روی دست داره، یکی از مثالش بیشتر به شما گفتم که برنامه 100 روز است که هر 100 روز به ملت نشان بده که من 100 روز پیش این برنامه دارم، این 100 روز بعد این کار انجام دادیم، این نتیجه گپم است. مانند از این مبارزه با فساد اداری، جلوگیری از اختلاس‌های بزرگ از طریق تدارکات ملی که می زمان همین فعلا ادامه داره و اعتماد به جامعه بین ملی که ما در تمام شروطی که شما گذاشتین در کنفرانس توکیو و لندن ما به او پابند هستیم، او را انجام میدیم. من مطمئن هستم که حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد موفق میشه، در جلوگیری از اختلاس‌های بزرگ موفق میشه که موفق شده میاد. با این بهتر شدن مدیریت‌ها کمک‌های ملی دوباره زیاد میشه. عواید داخلی کشور که متأسفانه به اساس به خاطر فساد اداری جمع‌آوری نمیشد جمع‌آوری میشه. و ما شما در ظرف یک سال دیگه یک بهبود بی‌نظیر ما شما در اقتصاد و در وضعیت اقتصادی مردم.
آیا شما فکر نمیکنید با برخی موانع به خاطر رسیدن به این هدفتان مواجه خواهد شدین؟
در هیچ شکی نیست که حلقات مافیایی به خاطر اختلاسشون و منافعی که دارن اونا مشکلات خلق میکنن، دستای دیگه ای که از بیرون کشور است مشکلات خلق میکنن، اما بهبود وضع کشور مربوط به تصمیم ملت افغانستان. اگر ملت افغانستان و حکومت افغانستان با ایمانداری و تعهد کار خود انجام داد، هیچ مانی نمیتونه سد راه اراده ملت شود. کل مربوط و منوط به تعهد و به ایمانداری و عزم راسخ ملت و حکومت افغانستان.
چطور میشه این تعهد به وجود آورد؟
با استخدام کادرهای دانشمند و با تجربه، مبارزه با فساد، با ارائه برنامه‌های عملی که فعلا شما نمونه‌اش می‌بینین، با شریک ساختن حقایق حکومتداری با مردم، با شفافیت می‌تونیم ما اینمی تعهد و اینمی اراده رو به میان بیاریم.
آیا به نظر شما امکان پذیر است در شرایط
فعلی؟ 100% امیدوار هستم امکان پذیر است و این کار صورت میگیره.
و یک مسئله دیگه وزیر صاحب، که در گذشته پولهایی که برای انجوها داده شده اکثر انتقادها وجود داره که پولها به صورت درستش مصرف نشده و هم اکنون هم برخی انجوها به نسبت عوامل مختلف فعالیتاشون رو متوقف ساختن، چگونه میشه که از این انجوها نظارت درست صورت بگیره و به نظر شما عامل متوقف شدن برخی از انجوها فعلا چی از طرف اون است؟
یقینا که کم شدن کمک‌های خارجی یکی از دلایل میتونه باشه، نبودن مدیریت خوب از طرف حکومت افغانستان یک عاملش بود و موضوعات مانند ازی که حکومت وحدت ملی و وزارت اقتصاد در 100 روز آینده گزارش واضح و شفاف به ملت ارائه میکنن که از انجوا چه مقدار پول مصرف میکنن، در کدام سکتورا مصرف میکنن، مؤثریت مصرف انجوا چی است، این با ملت شریک میساز.
ارتبی شما چی را نشان میده؟ آیا به نظر شما در گذشته در بخش فعالیت انجوها فساد وجود داشته و اگر وجود داشته این فساد بیشتر از طرف کیها صورت گرفته و آیا خارجی ها در این دخیل بودن و یا ایست که در خود افغان ها این مشکل وجود داشته از نظر شما؟
در بخش انجوا شکی نیست که انجوا آرام آرام فساد در انجوا هم در حال نادیده شدن بود و آرام است. دی خارجی هم شریک هستن، افغان هم شریک هستن. برنامه وزارت اقتصاد فعلا است که اینمی آسیب شناسی ها را انجام بده، در 100 روز آینده یک گزارشی به ملت بده که چه اندازه فساد در اینجا وجود داشت، راه های جلوگیری از اینا چی است، وضعیت اینجا چی است و چه کارا صورت بگیره که با فساد مبارزه صورت بگیره، پولایی که می در جاهای مناسب که برای حیات مردم عادی افغانستان تاثیر داشته باشه او پولا مصرف شود و این جواره به مسیر سالم رهبری بکنست.
به خاطر نظارت از این جوها شما مشخصا چی راه کرده را میخواییم که عملی بکنیم؟
ما برای رهبری و مدیریت خوب این جوها یک برنامه خود وزارت اقتصاد ساخته که این در هفته آینده با همه جوهای مهمی که فعال هستن همش دعوت میکنه، با اونا در میان میگذاره، طبقات حکومت برشان ارائه میکنه رسما و تحریر و از اونا تقاضای خود برشان میگه و گزارش ها از اونا میگره و من بعد برشان ادعات میده که مطابق اینمی چارچوبی که ساخته شده باید اینجا کار خود بکنن و در پولیزی بر اینجا ایرا ملام میکنه که وزارت اقتصاد و حکومت افغانستان منیس همکارشان باشن کار میکنن. در پولی از او حساب دهی دقیق و شفاف از اونا میخواد.
اگر بازم تخطی صورت بگیره
تصمیم قاطع و جدی در برچیدن بساط کاریشون تصمیم گرفته میشه.
شما به مردم چی اطمینان میدین که با توجه به سخنانی که ارائه کردین، با توجه به برنامه هایی که شما روی دست دارین، چقدر خود تانستین جلو همچون مشکلات و جلو فساد، جلو نابسامانی ها را در بخش هایی که در وزارتتان وجود داره ایره برطرف خود کردین؟
من یک تعهد برای مردم و ملت خود میتونم امیال بکنم که در وزارت اقتصاد ما از نهایت ایمانداری، از نهایت تعهد و تلاش کار میگیریم تا وضعیت امور اصلاح بکنیم، هیچ فروگذاشت نمیکنیم، اهمال نمیکنیم، این تعهد ملت خود میدیم.
بسیار تشکر
از شما. بسیار تشکر.
حقیقت چیست؟
شما می توانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
این چه عشق است که در دل دارم، من از این عشق خوشه حاصل دارم.
Shabbat shalom.
سلطان.